أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، عرض کردیم خدمت عزیزان در جلسه گذشته که بحث از کفاره غیبت و ماهیت غیبت بود. ماهیت به معنای محو کننده و آنچه که سبب پاک شدن کفاره غیبت میشه بحث شد. یک سری از روایات رو خدمت عزیزان عرض کردیم. قبل از اون هم گفتیم خدمت عزیزان که مرحوم شیخ دلیل میارن بر این که غیبت کردن از حقوق الناس و جهت رفع این حقوق باید انسان از شخص مغتاب استحلال کنه، یعنی حلالیت به طلبه. و عرض کنم خدمت شما که دلیل حق الناس بودن هم عرض کردیم که اولا غیبت رو نوعی ظلم بر شخص مغتاب شمرد جناب شیخ، و بعد دلیل دیگه‌ای که آوردن اخباری بود که بر این هم دلالت میکرد. درباره محو گناه و ماهیت گناه هم عرض کردیم که دلیل مرحوم شیخ این بود که استصحاب بقای حق مغتاب بر ذمه غیبت کننده است تا زمانی که از او بری ذمه نشده باشه، یعنی به معنای اینکه حلالیت از او نطلبیده باشه. و دومین دلیل بر امها و ماهیت گناه غیبت اخبار مستفیزه‌ای بود که دلالت بر این مطلب میکرد. خب، در ادامه هم عرض کردیم جناب شیخ روایاتی رو مطرح کردند و در اون روایات بحث از این شد که مؤمن نسبت به برادرش حقوقی داره و یکی از اون حقوق این استش که او رو غیبت نکنه و پشت سر او انتقاص و عیوب او رو بیان نکنه. در مطالبی که امروز میخوایم خدمت شما بگیم، یک روایت از سکونی هستش که در این روایت کفاره اغتیاب و غیبت رو استغفار میشموره. یعنی ما تا به اینجا گفته بودیم که به طور مطلق جهت امها کفاره غیبت فقط باید استحلال کرد، یعنی حلالیت گرفت، راه دیگه‌ای وجود نداره. و روایاتی رو هم آوردیم، اون روایتی رو که از نووی المحکیف السرائر و کشف الریبه بود که اونجا عرض کنم خدمت شما که روایت می‌فرمود فلیستحللها، باید حلالیت به طلبه. یا یک نووی از حضرت ختمی بود که فرمود الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه برای صاحبش طلب مغفرت کنه. خب، این روایات به طور مطلق بیان می‌کرد که باید جهت امها کفاره غیبت شخص غیبت کننده از مغتاب طلب حلالیت کنه. اما این روایتی که از سکونی امروز میخونیم، این روایت میگه کفاره غیبت میتونه استغفار هم باشه، یعنی برای شخص انسان طلب مغفرت کنه، دعا کنه. خب، این روایتی که از سکونی نقل شده و اون روایتی که نبویه آخری بود که ما خدمت عزیزان عرض کردیم، این یک نحوه تعارضی با هم میکنه، با هم معارضه میکنه. مرحوم شیخ از جانب جناب شهید ثانی یک نحوه جمعی رو عرض کنم خدمت شما بیان میکنه از این تعارض بین این روایتی که از سکونی هست، البته نبوی هست، و اون روایتی که میفرمود از حضرت ختمی که فقط راهش چیه الا ان یغفر له صاحبه، باید از طرف صاحبش طلب مغفرت کنه. از طرف صاحب غیبت که همون شخص مغتاب باشه باید طلب مغفرت کنه. مرحوم شهید ثانی یک نحو جمعی رو بین این دو روایت اخیر مطرح کردن و اونم این استش که فرمودن اون جایی که ما استغفار میکنیم برای زمانی هستش که این غیبتی که کردیم به گوش شخص مغتاب نرسیده، هنوز خبردار نشده، و عرض کنم خدمت شما که به گوشش هم نرسیده و مطلع نشده و اینجا لازمه که ما چیکار کنیم؟ کفایت کنیم به اینکه برای اون شخص دعا و استغفار کنیم. چرا؟ چون اگر مثلا بریم و به شخص بگیم که آقا ما را حلال کن، این باعث برانگیخته شدن فتنه و کینه و عداوت و اینجور چیزا میشه. و اونجایی هم که گفتن که برید و حلالیت بطلبید، اون دست از روایات مال جایی هستش که بله، انسان عرض کنم خدمت شما که اون غیبتش به گوش شخص مغتاب رسیده و دیگه کار از کار گذشته و حالا باید چیکار کنه؟ بره طلب حلالیت کنه. این مربوط به این نحوه جمعی بود که جناب شهید ثانی در کشف الریبه کتاب خودشون فرموده بودن. بعد جناب شیخ در ادامه می‌فرماید که اولا که ما اگر قبول کنیم سند این نبوی اخیر، یعنی روایتی که سکونی گفته، چون اولا که سکونی عامی مذهب بوده لذا روایتش صحیح نیست، اما بر فرض این که قبول کنیم، عرض کنم خدمت شما که روایت سکونی رو، هیچ ایرادی نداره که عمل کنیم به این روایت. یعنی به چه معنا؟ یعنی به این معنا که بگیم آقا کفایت میکنه از کفاره غیبت همین که انسان استغفار کنه و طلب مغفرت کنه برای شخص مغتاب. یعنی لزومی نداره حالا غیبت به گوشش طرف برسه، به گوشش نرسه، به دست سهل الوصول باشه، سهل الوصول نباشه، از دنیا رفته باشه، حالا هر جور، اصلا لزومی نداره که ما بریم حلالیت. نه، همین صرف استغفار و طلب مغفرت کفایت میکنه و انسان رو استبراء میکنه، یعنی بری الذمه میکنه. طلب حلالیت کردن انسان رو بری الذمه میکنه و مطلب دیگه‌ای برگردنش نیست. بعد از کنم خدمت شما که در ادامه میفرماید اما اگر ما سند رو قبول نکنیم به ناچار باید طرح کنیم، یعنی این روایت رو بزنیم کنار، بذاریم کنار و رجوع کنیم به اون اصلمون. و اصلمون هم چی بود؟ میفرمود که استحلال و عدم براءت با استغفار، یعنی باید بریم حلالیت بطلبیم و با استغفار کار حل نمیشه، کفاره از بین نمیره. و عرض کنم خدمت شما که این در صورتی است که ما سند رو، سند روایت اخیر که از سکونی بود رو قبول نکنیم. بعد برای اون نحوه جمعی که جناب شهید ثانی مطرح کردن روایاتی رو میاره جناب شیخ و میفرماد که این روایات کمک میکنه اون جمعی رو که جناب شهید ثانی میفرمود که فرموده بود که اگر که مثلا به گوشش نرسیده شما فقط استغفار کن، اگر غیبت به گوشش رسیده برو حلالیت بطلب. اینجا روایاتی دال بر این مطلب که جناب شهید گفته رو جناب شیخ انصاری میارن. بعد عرض کنم خدمت شما که یک ولانصافی دارند جناب شیخ که میفرماد البته ما اونجور که نگاه میکنیم میبینیم که سند این روایات غیر و نقیت سند، یعنی پاکیزه نیست، ضعف سند داره، لذا ایشون میفرماد که بر اساس این ما وظیفمون این هستش که چیکار کنیم؟ بریم و حلالیت بطلبیم، چون این روایات ضعف سند داره و اصالت براءت هم اقتضای عدم وجود. چون میدونید که اصل براءت چی میگه در اینجا؟ ما باشیم و مثلا این روایات نباشن، هیچی نباشه. اصل براءت چی میگه؟ اصل براءت میگه آقا هیچی به گردنت نیست. براءت میگه آقا خب حالا غیبت کردی، خیلی خب کردی دیگه، گناهی کردی، حالا کفاره به گردنت. نه، اصل براءت میگه آقا نه استغفار میخواد نه حلالیت طلبیدن میخواد. این اصل براءت اینو میگه. اما ما یه اصالت بقا حق شخص مغتاب هم داریم که اون میگه نه دیگه، اونجا میگه باید شخص. پس اصل براءت میگه چی؟ اصل براءت میگه هیچی به گردنت نیست. یه اصل دیگه ای تو کار میاد، اونم از اصالت بقا حقی هستش که شخص مغتاب برگردنه شخص غیبت کننده میاره، یعنی اون حقی که کی داره؟ مؤمن برگردن مؤمن داره که اینو نباید او رو مثلا غیبت کنه. خب این اصالت، این اصالت حق، این اصالت بقای حق، این استصحاب میاد و عرض کنم خدمت شما که این ثابت میکنه چیکار کردن؟ حلالیت طلبیدن رو. پس ما باشیم و اصالت براءت میگه اصلا لازم نیست حلالیت به طلبی، نه استغفار کنی. بعد یه اصالت بقای حقی میاد که اون میگه نه، اونجا باید چیکار کنی؟ بری و فقط حلالیت به طلبی. خب بعد از این عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ یک احتیاطی میکنن که بر اساس اون احتیاط میفرمان که در صورت امکان چی آقا؟ در صورت امکان وجوب حلالیت طلبیدن از شخص مغتابه. البته وظیفش هم گفتیم که قبلا جلسه گذاشتم گفتیم البته وظیفش استغفار کردن هم هست، ولی احوت رو ایشون جناب شیخ چی میدونن؟ حلالیت طلبیدن در صورتی که میسر باشه. این تمام مطلبی بود که ما امروز میخوام خدمت شما عرض کنیم، خیلی خلاصه وار در زمان 10 دقیقه خدمتون عرض کردیم. خب اما صفحه 338 جلد عرض کنم خدمت شما که اول چاپای کنگره، صفحه 338 رسیدیم که ولا فرق فی مقتضی الاصل والاخبار بین التمکن من الوصول. خب میفهمد فرقی نمی کنه در مقتضای اصل، اصل یعنی اصل اشتغال ذمه شخص غیبت کننده. اصل چیه؟ اصل میگه که شما ذمت هنوز بری نشده، ذمه تو مشغوله، ول اخبار و اخباری که گفته شد بین اینکه انسان تمکن داشته باشه و توانایی دسترسی به صاحب حق یعنی اون شخص مغتاب رو داشته باشه و یا اینکه شخص مغتاب در دسترس نباشه و معذر باشه، انسان تعذر داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. که عرض کنم خدمت شما اونجا چی میگفت؟ اونجا میفرمود که باید انسان برد و حلالیت بده، فرقی نمیکنه که انسان بتونه دسترسی پیدا کنه یا دسترسی نداشته باشه. لا فرق فی مقتضی الاصل و الاخبار بین التمکن من الوصول الى صاحب اون حق و تعذر از رسیدن به اون حق. لان تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق. به خاطر اینکه حالا اگر ما دسترسی نداشتیم ما با مانع این نمیشه که ما بگیم که آقا حالا حقی که به گردن ما داره اون شخص ساقط میشه، کما فی غیر هذا المقام، کما اینکه در غیر این مقام غیبت، در بحث غیبت هم همینطوره. حالا مثلا مثل کجا؟ مثلا مثل جایی که آقا عرض کنم خدمت شما که ما به دیگری دسترسی نداریم اما یک عملی رو انجام دادیم که حقی به گردن ما نسبت به او فرد آورده. مثلا عرض میکنم، مثال عرض میکنم، حالا میگه وقتی یک مالی رو از شخصی ضایع کردیم، درسته؟ یک مالی از شخصی ضایع شده، تلف شده، حالا ما الان دسترسی بهش نداریم، این به این معناست که مثلا ما دیگه نگردیم، جستجو نکنیم، به دنبال این نباشیم که حقش رو حقی که به گردن ما داره از اینکه مالی از او تلف شده رو بهش برسونیم؟ نه، این به این معنا، پس دسترسی نداشتن به این معنا نیستش که حقی هم ساقط میشه، اون حقی که بر گردن ما وجود داره. لذا اصالت اشتغال ذمه اینجا وجود داره. اینجا پس تعذر از این که انسان، یعنی عدم دسترسی انسان به اون شخص، حالا اینجا منظور شخص مغتابه، مانع از این نمیشه که بگیم آقا حالا پس دیگه حقی هم وجود نداره. نه، سقوط حق رو به همراه خودش نمیاره. لأن تعذر البراءه لا یوجب سقوط الحق کما فی غیر هذا المقام. خب حالا روایت سکونی رو جناب شیخ میارن. گفتیم سکونی عامی مسلک و عامی مذهب بوده. عن ابی عبدالله عن النبی میفهمد ان کفاره الاغتیاب. ببین حالا این روایت داره. تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم که روایات به صورت مطلق میگه فقط باید استحلال کرد، یعنی حلالیت طلبید. فقط تنها راه امها و عرض کنم خدمت شما که ماهیت، یعنی آنچه را که باعث از بین رفتن و محو کننده شدن کفاره غیبت و گناه غیبت میشه چیه؟ گفتیم که فقط باید در حلالیت بطلبه، استغفار نیست. اما حالا میداریم روایت میگه نه، راه دیگرش استغفاره. ان کفاره الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کلما بله ذکرته. میفهمد که کفاره غیبت کردن این استش که استغفار کنی لمن اغتبته کلما ذکرته، کسی رو که برای کسی که غیبت اون رو تو کردی، حالا کل ما هر زمان که ذکرتهو به یادش افتادی، یعنی هر وقت که به یاد این افتادی که عرض کنم خدمت شما که برای او یک غیبتی کردی، راهش کفاره اغتیاب، راهش چیه؟ کفارش اینه که انتستغفره لمن اغتبتهو، برای اون کسی که غیبت کردی استغفار کنی. خب میفهمد ولو صح سنده، اگر صحیح باشه سند این روایت در فرض سند امکن تخصیص الاطلاقات، اگر قبول کنیم که این سندش درسته، اون وقت میتونیم چیکار کنیم؟ بگیم که ما میتونیم تخصیص بزنیم این اطلاقاتی که تا حالا میگفت فقط و فقط تنها راه مننده کفاره اغتیاب، تنها راهش چیه؟ تنها راه امهاش فقط اینه که حلاله. اینجا میگه چی؟ نه، میتونیم تخصیص بزنیم بگیم هم حلالیت طلبیدن است و هم استغفار کردن. امکنه تخصیص الاطلاقات المتقدمه بهی فیکون الاستغفار، پس این وقت دیگه چی میشه؟ استغفار طریقا ایزن الالبراءه، پس این در این حال در این زمان دیگه استغفار هم یک راه دیگه میشه برای اینکه انسان بری از ذمه بشه. پس دو راه برای براءت ذمه انسان وجود داره، استغفار، استحلال یعنی حلالیت طلبیدن، مع احتمال العدم ایزن. البته ایشون میفهمد که احتمال براءت ذمه وجود داره، یعنی براءت ذمه با چی؟ براءت ذمه با استغفار. یعنی اینکه البته احتمال اینم وجود داره که بگیم نه هنوز گردن ما ذمه ما بری نشده، اگر استغفار فقط کنیم، اگر استغفار فقط کنیم هنوز و هنوز براءت ذمه برای ما حاصل نشده. میگه البته احتمال این هم وجود داره. خب بعد میفهمه لأن کون الاستغفار، چرا هنوز امکان داره انسان بری از ذمه نشده باشه با استغفار؟ میفهمه لأن کون الاستغفار کفارتن، برای اینکه این استغفار کفاره است، اما دلالت بر براءت و بری از ذمه بودن نمی کنه. چرا؟ دقت کنید، میفهمه به خاطر اینکه تنها و تنها با استحلال و حلالیت طلبیدنه که باعث میشه انسان بری از ذمه بشه. ما یه بری از ذمه بودن داریم، یه عرض کنم خدمت شما که کفاره گناه داریم. کفاره گناه البته با استغفاره، اما بری از ذمه میشیم؟ نه، بری از ذمه نمیشیم. ما کفاره رو باید انجام بدیم اما بری از ذمه نمیشیم. براءت ذمه چه زمانی حاصل میشود؟ زمانی حاصل میشود که بریم حلالیت بطلبیم. بعد میفهمد فلعله، یه مثال میارم، فلعله این که استغفار کفارتون لذن، بله این استغفار که میکنی از طرف شخص مختار این کفاره گناهته، من حیث کونهی حقا لله، از این جهت که شما گناه غیبت رو از دو حیث باید در نظر، یکی از حیث حق الناسی، یکی از حیث حق اللهی. از حیث حق اللهی شما بله استغفار کنی، از حیث حق الناسی باید چیکار کنی؟ بری حلالیت به طلبی. نظیر و کفارت قتل الخطأ التي لا توجب براءت القاتل، میفهمد که مانند کجا؟ یه نظیری میاره، مانند زمانی که انسان خدایی نکرده کسی رو زده به صورت خطعی کشته، در قتل خطعی انسان باید یکی از سه کار انجام بده دیگه، از بنده آزاد کنه، 60 روز روزه بگیره، طعام مسکین به 60 نفر بده، اینها فقط کفاره قتله. علاوه بر این انسان رو بری از ذمه نمی کنه. به چه معنا؟ به این معنا که اجازه نمیده که مثلا چون شما حالا یا بنده آزاد کردی یا 60 روز گرفتی یا 60 تا مسکین رو و فقیر رو تعام دادی، پس حالا دیگه دیه هم ندم. نه، دیه رو باید بدی. اون چیه؟ اون براءت ذمه انسانه. اما حالا آزاد کردن و نمیدونم 60 فقیر روز 60 فقیر رو افطار دادن و تعام دادن، عثمان گفت 60 فقیر رو تعام دادن و یا 60 روزه گرفتن، اینا چیه؟ اینا جهت کفاره اون قتل خطایی. پس ما یه کفاره داریم، یه براءت ذمه داریم. اینا رو نباید با هم دیگه، جناب شیخ میفرمایند اینا رو نباید با هم دیگه چیکار کنی؟ خلط کنی. لذا میفرماید که نظیر و کفاره قتل الخطأ التي لا توجب براءت القاتل الا، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه حالا یه نفر بیاد بگه آقا نه، ما از ظاهر همین روایت و سیاق همین روایت میفهمیم که براءت ذمه با استغفار صورت میگیره. چرا شما میای میگی که آقا نه، باید یک کفاره ای باشه و یک براءت ذمه ای باشه؟ نه، همین روایتی که ما خوندیم نبویه که سکونی نقل شده بود، همین ظاهرش و سیاق روایت میگه آقا براءت ذمه حاصل میشه. چرا؟ چون میگه کفاره اون و اصلا خودش رو چیزی که هم به گردن انسان نمیاره، کار دیگه ای هم نگفته انجام بدی. لذا الا ان یدعا، مگر که ادعا بشه ظهور و سیاق ظهور سیاق روایت سکونی در براءته. یعنی روایت میگه آقا شما برای همین که استغفار کردی براءت ذمه حاصل شد، اصلا حلالیت هم نمیخواد بری به طلبی، حلالیت طلبیدن هم نمیخواهد، لذا با استغفار کردن بری از ذمه میشه. خب حالا شهید ثانی یک جمعی میخواد بکنه بین این روایت آخری که نووی از سکونی نقل شد و اون نووی آخر که صفحه 338 که اون نووی میگفت چی؟ اون نووی میگفت باید حتما بری حلالیت به طلبی، استحلال. این روایت سکونی میگفت نه، استغفارم کفایت میکنه. ایشون یه نحوه جمعی که گفتیم میفهمن قال شهید ثانی فی کشف الریبه بعد از ذکر نوویین الاخیرین المتعارضین و یمکن الجمع بینهما به حمل الاستغفار له، این که امکان داره ما جمع کنیم بین دو روایت نووی رو به این که حمل کنیم استغفار رو مال چه زمانی؟ برای اون شخص مقطع و غیبت شمنده، الا من لم تبلغ غیبته المقطع، مال جایی که هنوز به اون شخص غیبت شونده اون غیبت نرسیده، هنوز به گوشش نرسیده. فیم بقی، پس سزاوار و بهتر اینه که لحل اقتصار علی دعا و استغفار، انسان کفایت کنه و بسنده کنه و اقتصار بر این باشه که فقط دعا کنه و استغفار. حالا به گوشش نرسیده دیگه غیبت، آقا غیبت به گوشش نرسیده، فقط استغفار کن. این روایات استغفار اینو میگه، برای اینجاست. لأن فی محالتهی اصارتا للفتنه و جلبا للزقائن، میفرماد که برای این که در این محاله یعنی حلالیت تلویدن، اگه برید تو هنوز به گوشش نرسیده، به گوشش نخورده که غیبتی خدایی نکرده کردی، به گوش طرف هم بیاری بگی آقا من یه همچین غیبتی پشت سرت کردم، این باعث برانگیخته شدن فتنه و جلب کینه و عداوت میشه. ازم میگه ای کاش نرفته بودم بهش میگفتم، بدتر شد. خب حالا پس نباید بری بگی. پس اینجا مال زمانیه که استغفار، مال زمانیه که شما غیبت به گوش طرف نرسیده. و فی حکم من لم یقدر علل وصول الی لموتن او غیبتن، میفهمد که یعنی در حکم من، یعنی اون غیبت شونده است که، یعنی اون استغفار، حکم استغفار در حکم غیبت شونده است که لم تبلغ و به غیبت اون نرسیده و انسان هم قادر نیست و عرض کنم خدمت شما که وصول و رسیدن به او پیدا کنه. مثل چه زمانی؟ مثل اینکه یه وقتی یه کسی از دنیا رفته، یا عرض کنم خدمت شما که کسی غایب هستش، خود انسان دسترسی نداره دیگه. یه آدمی که غیب شده پیداش نیست، یا کسی که از دنیا رفته، راهش چیه؟ راهش فقط استغفار دیگه، کار دیگه نمیتونه بره از خودش حلالیت بطلبه که. اینجا راهش چیه؟ راهش فقط استغفار. و حمل المحالته، اما اونجایی که روایات میگفت باید بریم حلالیت بطلبیم و دلالت بر حلالیت طلبی و استحلال بود، مال چه زمانیه؟ مال زمانی که انسان تمکن از وصول و دسترسی به شخص غیبت کننده رو داره و علاوه بر این که مثلا غیبت هم بهش رسیده. وقتی غیبت بهش رسیده و امکان دسترسی بهش هست، اونجا میگه حالا برو حالا حلالیت بطلب. اینجا دیگه به گوشش رسیده دیگه، اینجا باید بری چیکار کنی؟ حلالیت بطلبی. و حمل المحالت علی من یمکن التوسل الی مع بلوغ الغیبه، اینجا دیگه غیبت هم به گوشش رسیده. حالا جناب شیخ چی میفرمان؟ و آقا اگر ما قبول کنیم این سند رو، این صحح النبوی الاخیر سندن، اگر سند این نبوی آخری که مال سکونی بود رو قبول کنی، بله مانعی وجود نداره که عمل به این روایت کنیم. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که فقط استغفار کفایت میکنه. آقا غیبت خدای نکرده کردی، استغفار کردی، بری از ذمه میشی، نمیخواد بری حلالیت به طلبی. حالا چه شما مثلا غیبت به گوشش رسیده باشه، چه غیبت به گوشش نرسیده باشه، چه وصول بهش امکان پذیر باشه، چه وصول بهش امکان پذیر نباشه، لزومی نداره. شما استبراء برای شما حاصل میشه، یعنی بری از ذمه میشی. حلالیت که طلبی، استغفار که کردی، دیگه عرض کنم خدمت شما که لزومی نداره بری حلالیت به طلبی. میفهمن انسح النبوی الاخیر سندن فلا مانع ان العمل بهی به جعلی طریقا الالبراءه مطلقه، مطلقه گفتیم چه غیبت به گوشش برسه چه نرسه، چه سهل الوصول باشه چه نباشه، فی مقابل الاستبراء. این براءت ذمه حاصل میشه در مقابل استبراء، یعنی لازم نیست شما بری حلالیت بطلبی. و الا، و الا یعنی اگه سند رو صحیح ندونیم چی میشه؟ و الا تعین طرحه و الرجوع الى الاصل. بله این روایت رو میزنیم کنار و رجوع به اصل میکنیم. اصلا میگه چی؟ اصلا میگه نه، تنها راهش این استش که ما بریم حلالیت بطلبیم و اون اطلاق اخبار به جای خودش باقی میمونه. و الا تعین طرحه و الرجوع الى الاصل و اطلاق الاخبار المتقدمه. حالا بعد میفهمد که این که ما امکان دسترسی بهش داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما که امکان نداشته باشی یا مثلا وجود مفسده‌ای باشه یا نباشه، میفهمد اینا باعث نمیشه که ما بری از ذمه بشیم یا یک مبرع دیگه‌ای. مبرع یعنی آنچه که بری کننده است. مبرع دیگه یعنی چی؟ یعنی استغفار. یه مبرع آخری بیا جایگزینش بشه. نه، این که ما مثلا ممکن نباشه تحلالیت طلبیدن یا وجود مفسدش، آره به این بهش بگیم کینه باعث میشه، نمیدونم اداوتی حاصل میشه، میگه اینا موجب نمیشه که شما یه مبرع دیگه‌ای، یعنی استغفار رو منظوره، یه مبرع دیگه‌ای رو جایگزینش کنی. و تعذر الاستبراء او وجود المفسده، این که انسان ممکن نباشه دسترسی نداشته باشه به اینکه حلالیت به طلبه و خودش رو بری از ذمه کنه، یا وجود مفسده آقا برم بهش بگم دعوا میشه، مشکل پیش میاد، این میزنیم میکشیم، اینا میگه موجب نمیشه که لا یوجب وجود مبرع آخر که ما بریم چیکار کنیم، فقط استغفار کنیم. پس اینجا میگه جناب شیخ چی؟ پس اگر که سند رو قبول نکنیم راهش فقط حلالیت طلبیدنه. نه، ارسل بعض من قارب از سنان صادق علیه السلام، میفرماد که این یک روایت ظاهرا مرسلهی هستش که میفرماد انکه انقتبتا، اگر یه وقتی تو غیبت کردی فلب فب. اینا روایت داره برای چی میگه؟ قبلش بگم این روایت داره میاره که بگه آقا اون حرفی که جناب شهید ثانی زد که جمع کرد گفتش که بله زمانی که اگر غیبت به گوشش نرسیده برو استغفار کن، اگه به گوشش رسید برو حلالیت به طلب، این دوتا روایت داره اون حرف جناب شهید رو تایید میکنه و قوت میده. انکه انقتبت فبلغ المخطاب فاستحل من، اگر غیبت کردی به گوش شخص مخطاب رسید برو حلالیت ازش بطلب. و الم یبلغه فاستغفر الله له، اما اگر بهش نرسید برای از طرف خدا براش چیکار کن؟ استغفار کن. خب این میگه که چی؟ پس استغفار مال جایی که نرسیده به گوشش، حلالیت مال جایی که به گوشش رسیده. و فی روایت استکونی المروی فی الکافی فی باب الذل عن ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ظلم احدا ففاته، اگر انسان به یک کسی ظلم میکنه، حالا فوت کنه اون شخصی که بهش ظلم شده و مظلوم واقع شده، باید چیکار کنه؟ میفهم فلیستغفر الله له، باید براش طلب مغفرت کنه. فانه کفارتون له، میفهمد که به خاطر این کفاره یا اون کاری که کرده است. یعنی وقتی که انسان دسترسی نداره پس راهش چیه؟ پس راهش استغفاره دیگه، نباید بره دنبالش بگرده، مثلا دسترسی دیگه نداره دیگه، اما دسترسی داشته باشه که یه بحث دیگه است. خب از اینا تایید میکرد اون حرف جناب شهید رو. میفهمد ول انصاف، اما انصاف چیه؟ انصاف اینه که این روایات سندشون ضعیفه. میفهمد ول انصاف ان الاخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیه السند. و حالا اینجا میگه اصالت براءت چی میگه؟ وقتی که ما سند این روایات رو قبول نکردیم، اصالت براءت میگه هیچ چیزی به گردنت نیست. حالا یک غیبتی کردی، خیلی خب اشتباه کردی، اما چیزی دیگه به گردنت نیست. و اصالت البراءت تقتضی عدم و وجوب الاستحلال، لازم نیست حلالیت بطلبین و استغفار هم لازم نیست. اما از طرفی هم اصالت بقای حق ثابت للمقتاب، للمقتاب بالفعل یعنی کسی که غیبت شونده است، علل مقتاب به کس یعنی کسی که غیبت کننده است. اما اصالت بقای حق مؤمن بر مؤمن چی میگه؟ این میگه اقتضا میکنه عدم الخروج. میفهمد که ما خارج نمیشیم از این حق. تقتضی اصالت و بقای الحق مبتدا، تقتضی خبرش. اصالت و بقای الحق ثابت للمقتاب یعنی شخص غیبت شونده که به فتح خونده میشه، علی المقتابی که به کس خونده میشه یعنی غیبت کننده، اقتضا میکنه چه چیزی رو؟ این اصالت بقا اقتضا میکنه عدم خروج از این حق رو، یعنی ما هنوز از این حق خارج نشدیم. اینجا میگه چی؟ اینجا استصحاب جاری میکنیم بقا حق مؤمن بر مؤمن رو. حالا چه جور خارج بشیم؟ مگر اینکه خروج از اون تنها راهش بالاستحلال خاصتاً، فقط فقط و فقط و فقط راهش حلالیت طلبیدنه. لکن المثبت، می‌فرماد اما اون چیزی که اثبات می‌کنه لکون الغیبت حقا، این که غیبت یک حق و ناسی است و حقی است بر گردن مؤمن، به معنای چی؟ به معنای که انسان واجبه که بری الذمه کنه خودش رو، باید چیکار کنه؟ خودش رو بری الذمه کنه. لیس الا الاخبار. خب این چیزی که ثابت می‌کنه که غیبت حق و ناسه و باید انسان براءت ذمه حاصل کنه، کجا این چیزا رو ثابت میکنه؟ الا الاخبار، نیست الا الاخبار غیر نقیت سند. میگه تنها و تنها اخباری که سندشون همچین خیلی شسته رفته نیست، ضعیف و سند هستن، تنها روایات نقیت غیر نقیت سند داره میگه چی؟ باید انسان بره خودش رو بری ذمه کنه، چون یک حقی به گردنش هست، حق و ناسی به گردنش هست. فقط و فقط این روایات غیر نقیت سند میگه، این روایات که پاکیزه نیست، ضعف سند داره، تر و تمیز نیست، شست و رفته نیست. بعد میفهمم ما ان السند لو کان، حالا تازه بر فرضی هم که قبول کردیم سندش درسته، اصلا دلالتش ضعیفه اینا. لذکر حقوق اخر فی روایات لا قائل به وجوب البراءه منها. چرا؟ چون اصلا اون روایات میگفتش که آقا غیبت یکی از حقوق مؤمن بر مؤمنه که نباید انجام بده، 30 تا 29 تا کار دیگه هستش که باید انسان چیکار کنه؟ اونها رو هم نسبت به شخص مؤمن رعایت کنه. مثلا بستر بالینش بره هنگامی که مریض میشه، در تشییع جنازش باشه، عرض کنم خدمت شما که غیبتش رو نکنه، عذرش رو قبول کنه، عمل به تعهداتش داشته باشه، از کنم هدیهش رو قبول کنه، پاداش رو به احسان کنه، همه اینها رو قبلا دشمنی باش نکنه، دوستی با دوستان اون داشته باشه. خب حالا اگر کسی مثلا این کارا رو نکرد، باید بره حلالیت به طلبه. مثلا اگه یه نفر رفت و مریض شد، حالا من نتونستم برم عیادتش، باید برم ازش حلالیت به طلبم؟ نه، حلالیت لزومی نداره به طلبی. خب حالا این غیبت هم یکی از اون 30 مورد دیگه. حالا اگرم غیبت کردی، بعد این حلالیت به طلبی؟ نه. پس ببین دلالتش ضعیفه. کما اینکه اونجاها شما میگفتی که اگر نرفتی عیادتش، تشییع جنازش نرفتی، هدیهش رو قبول نکردی، لازم نیست بری ازش حلالیت به طلبی. خب تو غیبت هم یکی از اون 30 مورد لازم نیست بری حلالیت. پس دلالت اونها ضعیفه. و معنا القضا که این روایتی که حکم میکرد در روز قیامت برای صاحب حق حقی وجود داره و شخص غیبت کننده، اینا هم همه عرض کنم خدمت شما که اینا همه روایت ها و اینا دلالت هاشون ضعیفه دیگه. مثل همین چیزی که داریم خدمت شما میگیم، اونجاها لازم نبود انسان بره حلالیت به طلب استغفار کنه، اینجا هم لازم نیست. و معنی القضا حکم کردن در روز قیامت برای صاحب حق علامن علیها، برای شخص غیبت کننده، المعاملت و معاملت من لا یراع حقوق المؤمن، کسی که حقوق مؤمن را رعایت نکرده، اونجا دیگه براش عقابی وجود نداره که آقا من مثلا نرفتم، آقا مثلا عرض مقدر شما که تشییع جنازه شخص مؤمن رفیقم، این عقابی برام وجود نداره. کما لا یخفا علی من لا هزل حقوق الثلاثین المذکوره فی روایت الکراجی، کما اینکه اون حقوق سیگانه که گفتیم، عرض کنم خدمت شما اگه کسی مثلا رعایتش نکنه، عقاب نمیشه، عقاب نمیشه بابت اون مثلا بکننش دو دیگه، عرض کنم خدمتش آب جوش. بله. فالقول، حالا میفهمم، پس قول و قائل شدن به عدم کون این که غیبت حق الناس هستش، به معنا وجوب البراءته. به این معناست که حالا نگاه کنید، این فرمایش جناب شیخ یه مقدار بحث طولانی شد، عذرخواهی میکنم، این چون مطلب انتهاییه. میفرماد که پس قائل شدن به عدم اینکه غیبت حق الناسه، یعنی به این معنا که حق الناس نیست، به معنای وجوب براءته، به معنا وجوب، به معنای که مثلا اصلا به معنای اینکه انسان واجب باشه بره براءت و ذمه بره استغفار کنه حلالیت به طلبه، اینجوری نیست. مثلا مانند کجاها؟ نظیر حقوق مالیه. بله، انسان اگه مالی رو از کسی تلف کنه، باید بره براءت ذمه، باید بره حقش رو پس بده، مالش رو پس بده. اما اینجا اگر گفتیم که غیبت حق و ناس نیست، این که واجب نیست براءت ذمه، این حرف لا یخلو عن قوته، میفهمید این حرف خالی از قوت نیست. یعنی به چه معنا؟ یعنی به این معنا که ما بگیم آقا وقتی انسان غیبت کرد، حقی به گردنش نیست، حق و ناسی به گردنش نیست، لازم نیست بره لازم نیست بره چیکار کنه؟ حلالیت به طلب استغفار کنه. فالقول به عدم کونه حقا للناس به معنای وجوب براءت، نظیر حقوق مالیه، لا یخلو عن قوته، خالی از قوت نیست. پس اینجا الان داره جناب شیخ میگه آقا اگر ما گفتیم که حق و ناس نیست، پس لازمم نیستش که بریم چیکار کنیم، حلالیت به طلبی. البته میگه و امکان الاحتیاط فی خلافه، اما احتیاط در خلاف این مطلبه، یعنی اینکه باید بریم چیکار کنیم بگیم حق الناس حلالیت به طلبی. بل میفهمد بل لا یخلو عن قربه، بلکه خالی از قربم نیست، من جهت کثرت الاخبار الدالت علی وجوب الاستبراء منها بل اعتبار سند بعضها، بلکه میفهمد که قرب داره، بلکه این تقویت میشه به خاطر اخبار زیادی که دلالت بر وجوب چی میکنه، این که انسان بره حلالیت به طلبه. پس داره حرف آخر رو میزنه جناب شیخ، میگه البته درسته که خالی از قوت نیست ما بگیم آقا چیزی به گردن ما نیست اگر غیبت کردیم، ولی اخبار کثیر رو چیکار کنیم که میگه آقا واجبه بری حلالیت به طلبی، بلکه اصلا معتبر بل اعتبار و سند بعضا، بلکه میگه اصلا بعضی از سند این روایات اصلا اعتبار داره معتبره. حرف آخر هم جناب شیخ میفرماد و الاحوت الاستحلال انتیستره و الا فالاستغفار، احوط اینه که انسان حلالیت به طلبه و الا باید استغفار کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.